به اصطلاح بزرگی که در روز قیامت انسان مورد اون شفاعت قرار میگیره به واسطه پیامبر عظیم الشأن اسلام.
پس بنابراین و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، این نافلتن لک شد یه چیز اضافی است که واجب است بر تو انجام بدی. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی امید است که در آینده خداوند یه مقام محمود یعنی حمد شده ستایش شده تو به یه مقام و جایگاهی برسی که مورد ستایش قرار بگیری، اونم در آینده. الان نه، الان که پیغمبر شدی جز رنج و مشقت و غم و گرفتاری و مشکلات چیزی برات نیست، اما در آینده خداوند تو رو به این مقام میرسونه که مورد احترام جامعه انسانی در دنیا قرار بگیری و مورد احترام بشریت در آخرت. از اول پیدایش بشر تا آخر ختم بشر در قیامت به تو یک احترام ویژه و یک جایگاه ویژه‌ای رو برای تو قائل هستند. حالا شما تو خود دنیای امروز هم می‌بینید اگر یه روزی پیغمبر تعداد محدودی یارو یاور داشت توی بدر، تعداد محدودی یارو یاور داشت توی خیبر، تعداد اندکی یاور داشت توی احد، امروز شما میبینید که دائم داره بر او درود فرستاده میشه و این درود فرستادن ها اصلا قطع نمیشه و همیشگیه، دائم هست. خب توی همین سوره اسراء درباره نماز صحبت میکنه. ببینید وقتهای نماز، یعنی نماز پنجگانه رو ما توی قرآن به صورت خیلی شفاف نداریم که گفته باشه صبح وقتش اینه، ظهر وقتش اینه، مغرب اینجوریه، عصر اینجوریه، عشا اینجوریه. و بهترین آیهی که توی قرآن داره سخن از نماز به میان میاره همین آیه قبلی این آیه سوره اسراء، یعنی آیه 78 سوره اسراء میگه که اقم الصلاة لدلوک شمس، یعنی قبل از اینکه درباره نماز شب داره با پیغمبر صحبت بشه سخن از نمازهای یومیه رو به میان میاره. میگه پیغمبر تو اقامه کن، اقم فعل امره، یعنی تو برپا بدار صلات را، نماز را. خب وقتش که این لام لدلوک برای وقت، مثلا یه وقتی میگیم الحمدلله، این لام لله میگن برای مالکیت، اینجا لام لدلوک لتوقیته، برای وقته. میگه اقامه بدار نماز رو لدلوک شمس، یعنی از اون موقع دلوک شمس. حالا دلوک شمس یعنی چی؟ اون زمانی که خورشید زوال پیدا میکنه، از دایره نصف و نهار میگذره، وقت نماز ظهره. یعنی شما یه چوبی رو تو زمین فرو کنید، این چوب یه وجب دو وجب نیم متر صاف توی زمین قرار بگیره، همین که به اصطلاح خورشید اومد یه جوری روی این چوب قرار گرفت یا در بغل چوب قرار گرفت، نور به این چوب تابید و نو سایه این چوب متمایل شد به سمت دیگر و همین تمایل سایه به سمت دیگر وقت نماز ظهره. یعنی اصلا نمیخواد بگید ساعت 12:20، ساعت 12:25، نه اصلا ساعت ملاک میگه ساعت 12 وقت نمازه، نه وقت نماز در واقع یک، قرآن میگه دلوک شمس. دلوک شمس یعنی خیلی بخوایم راحت بگیم یک مدار نصف النهاری که حالا همه باش آشنایی دارید، وقتی خورشید از این دایره نصف النهار عبور میکنه، این موقع نماز به اصطلاح ظهره. و فارسی ترش، راحت ترش، یه چوب تو زمین شما قرار بدید، سایه که میل پیدا میکنه به اون طرف، همین که یه ذره میل پیدا کرد، اون موقع دیگه وقت نماز ظهره. خب میگه نماز رو برپا بدار، لدلوک شمس الی غسق اللیل، تا اون موقعی که غسق لیله، غسق لیل یعنی اون موقعی که دیگه تاریکی خوب سنگین میشه بر زمین. این آیه قرآن. بعد میگه و قرآن الفجر، قرآن فجر همه میگن اون نماز صبح. خب حالا این سه تا مطلب رو شما اگر دقت بکنید ما توی قرآن داریم، در جاهای دیگه ای از قرآن هم به این موضوع اشاره شده، تو روایت ها هم فقهای ما با روایت هایی که در اختیار دارن با انضمام این نوع آیات به هم دیگه استنباط میکنن و کشف میکنن دقیقا وقت نماز رو. خب من حالا برای اینکه شما خوب تو این وقت نماز که تو سوره اسراء اومده دقیق متوجه بشید تو قرآن چی گفته، بعد ما بریم سراغ روایات ببینیم که روایات چی میگن. الان اینجا شما دیدید داره میگه ظهر تا اون پایان شب، پایان شب یعنی اون غسق لیل، پایان شب میگید 11 و ربع 12، من این وقتا رو براتون باز میکنم. خب پس از ظهر رو گفته که ظهر رو شامل میشه، عصر رو شامل میشه، مغرب رو شامل میشه، عشاء رو هم شامل میشه، این 4 تا وقت نماز. بعدش میاد میگه و قرآن الفجر، قرآن فجر که همون نماز صبح. بعد ما توی قرآن یکی از کاملترین آیاتی که درباره وقتای نماز و درباره نماز داره اینه. در یه جای دیگه از قرآن سوره بقره آیه 238 میاد میگه که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، مثلا به یکی از به اصطلاح نمازها تو قرآن اشاره شده توی سوره بقره آیه 238 که طبق تفسیر صحیح همون نماز ظهر مثلا داره میگه. یا مثلا تو سوره هود آیه 114 میگه که به سه تا از نمازهای پنجگانه اشاره میکنه، میگه که و اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل، طرف نهار اشاره به نماز صبح و مغرب میکنه، دو طرف روزه، طرفی این تثنیه‌ایه، یعنی دو طرف روز اشاره به نماز صبح میکنه و نماز مغرب، بعد میگه و زلفا من اللیل که این اشاره به نماز عشاست. پس تو سوره بقره یه جا اشاره به نماز ظهر میکنه، توی سوره هود آیه 114 اشاره کرده به چی؟ به سه تا از نمازها. گاهی هم اجمالا به اصطلاح میان و مثل اینجا کل پنج تا نماز رو خداوند بیان میکنه، اما جای تردیدی نیست تو قرآن به طور واضح وقت نمازها بیان نشده. و مثل بسیاری از احکام اسلامی که ما توی قرآن به صورت واضح نداریم، یه چیز کلی بیان شده، اما شرح این آیات توی سنت پیغمبره، یعنی رسول الله چگونه انجام دادند. حالا من قبل از اینکه وارد توضیح بیشتر بشم یه سری از روایت ها رو اشاره بکنم. در روایتی از امام باقر هست که امام باقر فرمودند دلوک شمس به معنای زوال اون از دایره نصف النهار و غسق لیل به معنای نیمه شبه. این 4 نمازه که پیامبر اونها رو برای مردم قرار داده و توقیت نموده و قرآن الفجر اشاره به نماز صبح. بعد در یه روایت دیگه ای هست که دلوک به معنای زوال خورشید تفسیر شده. در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که عبید بن زراره از تفسیر همین آیه از امام سوال کرد، زراره از امام سوال کرد، امام فرمود خداوند چهار نماز را بر مسلمانان واجب کرده است که آغاز اون وقت زوال شمس یعنی ظهر و پایان اون نیمه شب است. قرآن فجر هم اشاره به نماز صبح. حالا من میخوام توضیحی بدم. ببینید کی دقیقاً وقتی میشه از نظر وقتی ساعتی که این خورشید وقت نماز ظهرش بشه، یعنی خورشید جوری قرار بگیره که ما وقت نماز صبح کنیم. شما ببینید صبح دقیق خورشید کی طلوع میکنه، عصر کی طلوع غروب میکنه، یعنی دقیقاً شما از زمان طلوع خورشید یعنی فجر صادق تا غروب خورشید که همون مغرب واقعی است اگر در نظر بگیرید نیمه روز، یعنی اینو نصفش کنید، اون نیمه میشه دقیقاً وقت نماز ظهر. یعنی ممکن یه جا یه روز بشه 5 دقیقه به 12، یه بار بشه 12:05 دقیقه، یه بار بشه 12:10 دقیقه، همینجور بستگی داره طلوع خورشید و غروب خورشید. این وسط یعنی اون موقعی میرسه خورشید دقیقاً وسط آسمان میل پیدا میکنه به اون طرف، این وقت نماز ظهره. خب نماز مغرب رو من دارم حرفای فقها و روایات رو براتون توضیح میدم. نماز مغرب چه موقع میشه؟ از اون موقعی که این خورشید غروب میکنه کاملا دیگه مخفی میشه، اون خمره میره، وقت نماز به اصطلاح مغرب. نماز مغرب تا کی ادامه پیدا میکنه؟ ببینید اون موقعی مغرب هست دقیقا تا طلوع صبح، شما اگر نگاه بکنید مغرب مثلا ساعت 10 ببخشید ساعت 7، طلوع خورشید هم دقیقا ساعت 7 صبح، مثلا من مثال میگم از 7 مغرب تا 7 صبح وسطشو بگیرید میشه ساعت چند؟ بله میشه چی؟ ساعت چند؟
یک نصف دو.
بله یعنی میخوام بگم غسق اللیل اون موقعی است که دیگه اون وسطه، یعنی دیگه کاملا شب داره سنگینی میکنه، یعنی وزنه سنگینی شب افتاده رو بخشی که شما دارید زندگی میکنید. خب این یعنی اون ساعت دقیقا به اندازه 4 رکعت تا اون موقعی که برسید به 1، حالا یا به 12:15 یا به 12:30 بستگی داره، شبا فرق میکنه دیگه جایی، یعنی اون موقع دیگه پایان شده. شما به اندازه 4 رکعت تا پایان شب وقت دارید نماز عشا بخونید. خب و به اندازه 3 رکعت قبلش وقت نماز مغرب تموم میشه. یعنی این چیزی که الان من برای شما بلاکو معیار دادم خلاصه و اساره فقه ماست تو بحث وقت نماز مغرب و وقت نماز عشا. یعنی نماز مغرب شروعش از مغربه تا کی؟ تا اون وقتی که 4 رکعت مونده به نیمه شب. 4 رکعت مونده به نیمه شب، مثلا حالا شما فرض کنید یه شب نیمه شب دقیقا ساعت 12، بله یه شب نیمه شب دقیقا ساعت 12، ساعت 12 اگر نیمه شب باشه شما میخواید نماز مغرب و عشا رو بخونید، کی وقت نماز مغرب شما دیگه قضا میشه؟ به اندازه 3 رکعت نماز که بخونید بعدم 4 رکعت عشا رو بخونید بشه ساعت 12. یعنی شما اگر تو وقت اون 4 رکعت تو اون اندازه مثلا 4 دقیقه مونده وارد بشید توی اون وقت، نماز مغرب قضاست. روشنه؟ بله.
مغرب رو
کی بخونیم؟ مغرب رو فضیلتش اول وقته، اول وقته، ولی تا کی شما وقت دارید برای خوندن مغرب؟ مثلا فرض بکنیم ما شب رو نیم میکنیم، از مغرب تا صبح نیم میکنیم، نیمش میشه 12 شب، درسته؟ کی شما میتونید مغرب رو بخونید؟ از اول مغرب فضیلتش، بعد میتونید مغرب رو بخونید تا 11 و مثلا اگر وقت دقیق درش بیاریم 50:54 دقیقه، یعنی تا اون موقع شما وقت مغربتون. چون یه 6 دقیقه طول می‌کشه تا عشاء رو بخونی میشه 12 نیمه شب. کی دقیقاً وقت نماز عشاء است؟ از یک سه رکعت نماز خوندن، یعنی سه رکعت نماز شما تو مغرب بخونید وقت عشاء داخل میشه. تا کی؟ تا دقیقاً نیمه شب. بفرمایید.
فضیلت نماز عشاء بعد اون نماز مغرب که خوندیم همون سرجاش برقرار یا باید بریم؟
اگر به اصطلاح شما بتونید وقت داشته باشید، مثل این مدینه یا بیکار باشید روزا، اینا کاری ندارن که تند و تند میرم دم و قادشو بودم یا دو مسجد النبی. اگر شما وقت داشته باشید، بهترین وقتش اینه که شما مغرب بخونید، بذارید نماز عشاء رو اون وقت فضیلتش به اصطلاح وارد بشه. وقت فضیلتش حدود یک ساعت و نیم بعد از مغربه. خب اونم میگم خدمتتون. در رابطه با به اصطلاح نماز ظهر، نماز عصر، میگن بذارید خود از ظهر بگذره، چون پیامبر اینجوری انجام داد. نیومد پیامبر نماز عصر رو مثلا دقیقاً بذاره که خورشید میخواد غروب بکنه بخونه، یه خورده بین اینا فاصله قرار داد پیامبر. اما پیامبر اگر شما برید تو سنتش نگاه بکنی، هر دو نماز رو با هم خونده، به جماعت هم همه پشتش اقتدا کردن. اگر ما بخوایم در جماعتی بریم شرکت بکنیم که دوتاشون جدا از هم باشن، خیلی عالی است. اگر بتونیم فرادا دوتا رو از هم جدا بکنیم، خیلی عالی است. ولی یه زمانی بوده که مردم اینجور گرفتار نبودن مثل امروز. بله؟ الان بخواید نماز مغرب بخونیم، به شما بگیم برید دو سه ساعت دیگه دوباره بیارید. شدنی نیست. خیلی مشکله. پس بنابراین اون وقت رو بر اساس اینکه پیامبر در سنت انجام داده. اما در رابطه با نماز صبح، نماز صبح از اون موقعی که صبح صادق میدمه، دقیقاً اون سپیدی صادق صبح میاد بالا که انسان اگر تو اون افق خورشید نگاه بکنه، طلوع خورشید نگاه بکنه، هنوز خورشید نیومده بالا، اون حمره به اصطلاح اون چیز سپیدی صادق که بالا میاد، وقت نماز صبح. اما خداوند توی قرآن این نمازها رو که میگه باید انجام بدیم، میگه که نماز صبح یک فضیلت ویژه‌ای داره. چطور؟ بذارید من براتون این آیه رو معنا بکنم. اقم الصلات لدلوک الشمس، یعنی از ظهر الی غسق اللیل، تا اون سنگینی شب، یعنی نیمه شب. چهار تا نماز اینجا گفت. و قرآن الفجر، قرآن الفجر همه مفسرین میگن نماز صبح. بعد میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا، آیه 78 سوره اسراء میگه قرآن فجر مورد شهادته، مورد مشاهدهیه. خب مورد مشاهدهی کی؟ همه مفسرین میگن که مشهود ملائکه شب و روزه. یعنی خداوند یه ملائکه رو گذاشته برای شب، به نگهبانای شب هم، یه نگهبانای روز هم. نگهبانای شب یعنی اون ملائکه شب دیگه میخوان برن نماز صبح شما رو میبینن. ملائکه‌ای که مربوط به روزن اومدن تحویل بگیرن به اصطلاح حساب و کتاب ها رو، خودمونی میخوایم حرف بزنیم، اونا هم دارن این نماز صبح شما رو میبینن. یعنی نماز صبح یه جوریست که هر دو گروه ملائکه برای شهادت میدن. میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا،
اگر اول وقت باشه.
حتی اهل سنت هم اینو میگن. ببینید میگه روایات از اهل دانشمندان شیعه و اهل سنن هر دو اومده. تفسیر روح المعانی میگه احمد، نسائی، ابن ماجه، ترمذی، حاکم اینا از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر در تفسیر این آیه فرمود که تشهده ملائکه اللیل و ملائکه النهار، یعنی این نماز صبح شما رو هم ملائکه شب شهادت میدن هم ملائکه روز. میگه که به اصطلاح بخاری و مسلم و همه اینا توی کتاباشون اینو از قول پیغمبر آوردن. خب بعد اومد به پیغمبر فرمود که شما این نمازا رو بخون، آیه بعدیش اینه که نماز شب بخون، یعنی قبل از این که شما میخوای اذان صبح بشه نماز شب رو بخون، یه قسمتی از شب رو بیدار بمون. حالا این کارا رو که پیغمبر انجام دادی، یه چیز دیگه هم لازم داره، چون شما میخوای بار بزرگ رو حمل بکنی، بار رسالت رو، این قول ثقیل رو میخوای، خیلی بار سنگینیه. اگر میخوای به سرانجام مقصود برسه، یکی این نمازا، یکی هم نماز شب و من اللیل فتهجد، سومین کاری که باید بکنی چیه؟ و قول، بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. به خداوند بگو که من رو مدخل صدق بکن، یعنی صادقانه وارد کار بشم، و از این کارم وقتی بیرون میام، یعنی این دورانی که من اون وظیفه که تو به دوشم گذاشتی بیرون میام، مخرج صدق باشم، یعنی با درستی و پاکی و صداقت خارج بشم. بعد دیگه چی؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، از سوی خود سلطان و یاوری برای من قرار بده، یعنی خودت منو کمک کن. پیغمبری که میخواد بیاد تو جامعه، عجیبه ها، این نمازها رو بخون، نمیخواد برید اکونومی که خودتو درست کنید، اقتصادتو درست کنید، نمیخواد برید قبل، هفته قبل گفتم به اصطلاح کلی مشاور اقتصادی بگیریم، کلی مشاور نظامی بگیری، کلی به اصطلاح آدمای پولدار و آدمای مقامدار رو دور خود جمع، نمیخواد، اصلا اینا رو نمیخواد. تو پیغمبر من هستی، این دستور توست، من اگر میخوای کمکت بکنم، تو بیا نماز نیمه شب، بعدم به خدا بگو خدایا منو مدخل صدق بکن، من که دارم داخل این قضیه میشم، تو یه کاری بکن که من با صداقت وارد بشم، وقتی این کار تموم شد با صداقت بیرون بیام، خودت منو کمک کن. یعنی فقط اتکای به خدا. ببینید هر کسی که بخواد بیاد ادعای رهبری دینی یک جامعه رو داشته باشه، باید این ستا رو عمل کنه. یعنی ما داریم عالم، عمامه بزرگ ممکنه، ریشه ممکنه بزرگ، اما این ستا اگر نباشه فایده نداره، فایده نداره، ایستتو باید باشی. بعدش میگی که و قول، حالا پیغمبر بگو، حالا که میخوایدی تو مردم، جا الحق، حق آمد. ایستتا نباشه حق نیامد، ایستتا باید باشه حق آمد. و زهق الباطل، باطل محکوم به شکسته، میره. ان الباطل کان الزهوقا، باطل نابود شدنیه. ببینید خیلی از مفسرین میگن این روایت مربوط به امام زمان علیه السلام رو بازوش هم نوشته شده بوده، مصداق بزرگش امام زمان علیه السلام. ولی تو هر جامعه، در هر زمانی، در هر برهه‌ای این هست. هر باطلی هر جا شکل میگیره، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یه مرتبه دارون میشه. و شما اصلا برید تو تاریخ، از اول تاریخ تا امروز ببینید چقدر باطل تونسته استقامت بیاره بمونه. ماها صبرمون کمه، یعنی ما میخواییم الان فلان جا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، فلان حاکم این کار رو کرد، چرا نابود نمیشه زودی؟ ماها صبرمون کمه، ولی هر قومی، هر گروهی، هر مجموعه ای آمد و طغیان کرد، در باطل بودن خودش پافشاری کرد و حق رو کنار زد، ولو اینکه ثروت زیادی داشت، ولو اینکه قدرت نظامی بالایی داشت، ولو اینکه یاور بسیار زیادی داشت، ولو اینکه متعلین خیلی زیادی داشت، قرآن میگه که این باطل مزنهد میشه. این وعده قرآن. و شما میبینید این اتفاق افتاده، یعنی در طول تاریخ این اتفاق افتاده. شما مثلا خودتون با چشمای خودتون تو همین زمانه خودتون ببینید چند تا باطل محو شده، نابود شده، دامون شده. هر حتی در لباس دین اگر انسان بیاد و باطلی رو بخواد بیاره، اونم شکست میخوره، اونم محکوم به شکسته. یه چیز یعنی وعده قرآنی است، هر جا هر گروهی در قالب هر نوع به اصطلاح شعاری از آزادی گرفته، دموکراسی گرفته، به اصطلاح حقوق رو به شهر گرفته، برن پشتش قایم بشن، بخوان باطلی رو، تا اینکه دینی رو بخوان ولی در قالب باطل، قرآن میگه محکوم به شکسته. باید اون کسی که میاد میخواد هر نوع شعار انسانی رو در جامعه انسانی مستقر میکنه، باید رابطش با خدا درست بشه. نماز، اونو نمازی که خداوند میگه، بعد نیمه شب رابطه با خدا راست و ریس بشه، بعدم پناه بیاره به خدا، دائم از اون بخواد، مدخل صدق باشه، مخرج صدق. حالا این تو جامعه بزرگ، تو جامعه کوچولو، توی جامعه خانواده، بسیاری از خانواده ها داغونن به خاطر اینکه واقعا رابطه ها با خدا درست نیست. اگر رابطه ها با خدا درست بشه خیلی چیزا حله، خیلی چیزا حله، خیلی از مشکلات رو آدم حل میکنه، میگذره ازش. شما اگر دقت کنید تو آیات بعدی تو سوره مزمل، وصبر، صبر بهش میبتی، حالا وارد جامعه شدی پیغمبر هزار یه مشکله، تو باید صبر کن، زندگی صبر میخواد، گذشت میخواد. تو حالا جامعه کوچولوی زندگی، بیای تو یه جامعه یه ذره بزرگتر، فامیلی، شما تو همین مجموعه هایی که خودتون صدا دارید، چقدر انسان ها راه باطل رو رفتن، اینا آخرش سرشون به سنگ خورده، خیلی خودتون دیدید، اینقدر دیدید، اینقدر سرها به سنگ خورده، اینقدر افراد داغون شدن، تخریب شدن، له شدن، داریم الی ماشاءالله. تا بیاید توی جامعه بزرگتری مثل قبیله، از تو قبیله بیاییم توی به اصطلاح یک کشور، بینید یه نفر از اون بالا یه شبه خورده زمین، اصلا اگر برای بود باطل داغون نمیشد که ما الان نمیتونیم نفس بکشیم، اکسیژن ها رو الان به ما اجاره میدادن، اجاره اکسیژن هم میگرفتن. بله، یعنی اگر بنا بود باطل، بنا بود مثلا فرض اون فرعون باشه، به امروز عمل او، اکله او، نواهای او، فرزندان او بگیرن همه جا رو تحت کنترل خودشون را اجبه محف نشن، داغونش. اصلا امروز شما فهم میکنید، حتی به ما میگفتن امروز شما راه میخواید برید، راه رفتنید باید مثلا در روز چند متر باشه. بخوام به شما بگم انسان اینجوریه، خداوند اصلا ساخته این کره زمین رو که همش به سمت پاکی میره. شما این آلودگی هایی که بشن، همین فاضلابایی که درست کرده، اگر بنا بود اینها در اثر اینکه طبیعت اینا رو تمیز میکنه میخواستن تمیز نشن و دائم بمونن، نمیشد نفس بکشی از بوی تعفن رو کره زمین. قرنها انسانها، به اصطلاح هزاران سال انسانها آلودگی وجود آوردن، خدا جوری درست کرده که اصلا طبیعت به سمت پاکی میره، تمیز میشه. اگر بنا بود تمیز نمیشد، بله، الان نمیشد نفس بکشی. شما ببینید چقدر گاز داره میره تو آسمون. اگر بنا بود طبیعت خودش تصویر نمیکرد بخش عمده از اینا رو، امروز همه انسان رو زمین سرطان گرفته بودن در اثر اشعه هایی که به بدنشون داره میخوره. شما این همه حیوانات میمیرن، متعفن میشن، اگر بنا بود اینا همیشه بودن و به سمت پاکی و تمیزی نمیرفت زمین، میشد دیگه نفس کشید؟ این همه آدم مردن متعفن، اگر بنا بود این تعفن اینا بقید به همیشگی بمونه، میشه نفس کشید؟ اینا همشون یعنی هی در حال، اصلا کره زمین هی در حال پاک شدنه، دریا هی داره خودشو پاک میکنه. میگه تو بخش انسانی هم خدا یه جوری درست کرده که باطل میره، اگر بنا بود همیشه باطل باشه دیگه نمیشد نفس بکشی. خیلی نکته دقیق و لطیفی است. اگر بنا باشه همیشه باطل باشه نمیشه، به خداوند داغون میکنه. واقعا شما ببینید نظام مارکسیستی داغون شد، یه نظام باطلی بر اثر قدرت و اقتصاد اومد جلو. بعد میبینید نظام های دیگه هم که شکل گرفتن، اگر بنا باشه حقوق بشر به تمامی توش رعایت نشه، همه اینا محکوم به شکست. شما دیگه این استعمار پیر رو که از همه بهتر میشناسید، دیگه تو جنگ جهانی دیگه اوج قدرتش بود، اوج ابهتش بود، حالا هی میره زیر بال به اصطلاح همینجا و هی خودشو مثلا قایم میکنه، یه جوری خودشو نشون میده دیگه. نه، شاخ و برگش، یعنی اون چیزاش ریخته دیگه، اون هیمنه ریخته پایین. اینه، یعنی دنیا اصلا همش به سمت پاکی میره. خب حالا باشه، آیات دیگه‌ای که به پیغمبر میگه تو عبادت خدا رو انجام بده و بیا تو میدون، قل جاء الحق و زهق الباطل، بعد تأکید میکنه دوباره میگه که بهترین وقت برای عبادت خدا کیه؟ نیمه شب. تو سوره مزمل آیه 6 میگه ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. آیه پیغمبر مسلما برنامه عبادت شبانه پابرجاتر رو با استقامت تر، یعنی این خیلی روش تاکید میشه به پیغمبر، اون نیمه شب، یعنی اون نماز شب. باشه دیگه، بقیه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما از اون نیمه شب تا اذان صبح وقت نماز شبه، نیمه شب ساعت 11 خورده یا 12 هر موقعی که نیمه شب میشه، بهترین وقتش به اصطلاح به اندازه 11 رو کرد قبل از طلوع فجر صادق است، دم صبح.